یک انسان چطور می تواند دوباره تولد گردد؟ پنهان در زیر یک پرده تاریک یک مرد محتاطانه به عیسی نزدیک شد. این مرد که یکی از فرمانروان قوم یهود بود یک سوال داشت و نمیخواست کسی دیگر سوال او را بشنود. این مرد که اسمش نیکودیموس بود در جوار عیسی دورتر استاده بود. عیسی را که مصروف معجزه نشان دادن بود نظارت میکرد. او میفهمید که هیچ کس بدون قدرت خداوند چنین کارها را نمیتواند انجام بدهد. اما وقتی که بالاخره عیسی تنها ماند و حالا وقت مساعد گردید که او سوال خود را نماید، او چنین گفت: استاد، ما میدانیم که شما یک معلم هستید که خداوند فرستاده، که هیچ کس نمیتواند چنین قدرت داشته باشد بجز این که خداوند با او باشد. عیسی چنان که خاصیت او بود به اصل مطلب آمد و او میفهمید چیزی را که نیکودیموس میخواست. عیسی با او گفت: تا وقتی که انسان دوباره تولد نگردد، او نمیتواند ملکوت خداوند را ببیند. نیکودیموس صادقانه پرسید: مقصد شما از تولد دوباره چی است؟ این همان سوالی است که مردمان در قرن‌های متعدد کنجکاو بودند، که در کتاب یوحنا فصل 3 آیه 3 می باشد. چی معنی دارد که باید انسان تولد دوباره گردد؟ شما ببینید که خداوند از ابتدا انسان را در تثلیث روح، فکر و جسم خلق نمود. فکر انسان توسط روح او اداره می شود و هر زمانی که روح انسان را اداره کند، انسان در مشارکت و حضور خداوند می باشد. از جانب دیگر، نباتات زندگی یک جانبه دارند، دارای یک وجود فیزیکی. نباتات از مواد نشایسته و غذایی زمین و فضا استفاده می نمایند و در بعضی موارد استثنایی نباتات از حشرات تغذیه می گردند. نباتات توسط ریشه در زمین ثابت بوده، در حالی که تمام تولید و تکثیر آنها با واسطه رازهای نسلی در تخمهای آنها می باشد. زندگی حیوانات بجانبه بوده که وجود فیزیکی و فکر آنها می باشد. بعضی حیوانات از نباتات تغذیه گردیده و بعضی حیوانات از حیوانات دیگر برای غذا استفاده نموده و در محیط وسیع تر محرک هستند. مانند نباتات، حیوانات نیز از طریق راز نسلی که در تخمهای آنها است نسل گذاری نموده، که اکثرا توسط مذکر تخم گذاری و نسل بندی می گردد. اما به سبب هوشیاری و بسیار محرک بودن، دنیای حیوانات پیشرفته و قوی تر نظر به دنیای نباتات می باشد. به هر صورت، زمانی که خداوند انسان را آفرید، خداوند خلقت انسان را از 3 جانب روح، جسم و فکر مکمل کرد. اضافه نمودن روح در وجود انسان او را نسبت به حیوانات برتری می دهد، به سبب این که روح انسان را با خداوند به تماس می گذارد. عیسی گفت که خداوند روح است و کسانی که او را عبادت می کنند باید او را در روح و حقیقت عبادت نمایند. بنابراین وقتی که خداوند انسان را در اول خلق کرد با روح، فکر و جسم، منظور خداوند بود که انسان با او همیشه رابطه داشته باشد و این در کتاب یوحنا فصل 4 آیه 24 است. آیه دیگر مقبولی که در کتاب مقدس در پیدایش فصل 3 آیه 8 آمده است که آدم و حوا صدای خداوند را در سردی صبحانه در گردش در باغ می شنیدند. انسان خداوند را ملاقات کرد و از طریق روح با او مشارکت داشت. اما وقتی روح انسان بمیرد و یا روح انسان از خداوند دور باشد، او مانند یک حیوان در سطح حیوانات موجودیت می داشته باشد. در آن صورت افکارش عمدتاً متوجه خواهشات و ضروریات نفسانیش می باشد. روح انسان از طریق خطاکاری و گناه می میرد. در ابتدا وقتی که خداوند انسان را خلق کرد، او در محیط کاملا درست و پاک زندگی داشت. انسان یک وجود قوی، صحی و بدون نواقص جنسی و چون روح زنده با او بود، او در حضور خداوند زندگی داشت. اما در آنجا یک معضله بود. آیا زندگی انسان در حضور خداوند به خاطر بود که انسان خداوند را دوست داشت؟ و یا اینکه زندگی انسان در حضور خداوند به خاطر بود که کدام راهی و یا چاره دیگر نداشت؟ به خاطر پیدا نمودن حقیقت قلب انسان، خداوند در مابین باغ ایدن یک درخت بسیار جذاب را گذاشت. یک درخت پرمیوه که میوهش برای انسان ممنوع بود، زیرا میوه آن درخت تهدید مرگ روحانی بود. حالا انسان ضرورت به انتخاب داشت، یا اینکه انتخاب کند به ادامه زندگی و مشارکت با خداوند، و یا اینکه خواهشات نفسانی و جسمانی خیش را به تمام شد دوری از خداوند انتخاب نماید. بدبختانه آدم به خاطر تمایل نفسی خیش میوه ممنوع شده را خورد، و با خوردن میوه ممنوع شده انسان در همان لحظه با یک وجود دو جانبه، یعنی جسم و فکر، مبدل گردید. عیسی به نیکودیموس گفت که او باید دوباره تولد گردد. کتاب یوحنا فصل 3 آیه 7 می فرماید: ما ضرورت به یک تولد روحانی داریم. یک وقت ما از خون و پوست تولد شده، اما از خداوند دور شدیم. اما ما باید از طریق روح دوباره تولد یابیم اگر ما خواسته برکات و لذتی که از زندگی با خداوند است باشیم. آدم با از بین بردن روح زنده پیدا کرد و فهمید که کدام راه دیگر از قبیل نیکوکاری و یا مذهبی بودن و یا قانون و مقررات نمیتواند روح را زنده بسازد. ما میتوانیم کوشش کنیم که نیکوکار باشیم، اما ما هیچ وقت نمیتوانیم که کاملا خوب و نیکو باشیم. عیسی با گفتار خود به نیکودیموس ادامه داد: تا زمانی که تو دوباره تولد نگردی، تو نمیتوانی که ملکوت خداوند را ببینیم. یوحنا فصل 3 آیه 3. یک انسان طبیعی نمیتواند این موضوع را درک کند. انسان طبیعی فهم کامل ندارد. پولس به مردمان کرنتیان نوشت: آیا کدام انسان است که روح انسان را بفهمد و روح انسان را حفاظت نماید؟ به همین طریق انسان راز خداوند را نمی فهمد، اما روح خداوند او را می فهمد. حالا چیزی که به ما داده شده نه آن روحی که از دنیا است، بلکه روحی که از خداوند است، که ما بفهمیم و درک کنیم همه چیزهایی که مجانی از خداوند به ما داده شده و هم چیزها و حقایقی که ما سخن می گوییم. نه در کلماتی که خرد انسان تدریس می کند، بلکه دانشی که روح مقدس درس می دهد. مقایسات چیزهای روحانی با روحانی. اما انسان طبیعی به چیزها و ارزشهای روح خداوند علاقه نداشته و با آنها احمقانه نگریسته و نمی تواند آنها را بفهمد، به خاطر نداشتن قضاوت روحانی. در کتاب اول کرنتیان فصل 2 آیه 11 تا 14 ذکر شده است. پولس گفت: یک انسان طبیعی نمیتواند بفهمد و یا درک کند چیزها و ارزشهای روح خداوند را. آنها به او بی ارزش می باشد. بنابراین بسیار مشکل است که مکالمه صورت گیرد، زیرا بین انسانی که توسط روح اداره می شود و یا انسانی که توسط نفس اداره می شود یک بحر کلان موجود می باشد. آیا شما متوجه شده اید که چقدر مشکل است تا یک موضوع به یک طفل تشریح می گردد؟ بسیار خسته کن و بی‌حوصله می سازد وقتی یک طفل یک موضوع را درک نمی کند. اگرچه ما فکر می کنیم که یک چیز آسان و ساده است، به نظر ما بسیار واضح و منطقی است، چرا او طفل نمی فهمد؟ در موضوعات روحانی یک انسان طبیعی مانند یک طفل هست. کتاب خداوند یا بایبل به ما می گوید که انسان طبیعی نمی تواند موضوعات روحانی را درک نماید، زیرا آنها ضرورت به قضاوت روحانی دارند. به همین سبب عیسی گفت تو باید دوباره تولد گردی اگر تو می خواهی ملکوت خداوند را ببینی. برای دیدن جانب روحانی ملکوت خداوند ضرورت به تولد روحانی می باشد. بنابراین تو باید دوباره تولد گردی. بنابراین سوال نیکودیموس آشکار و واضح بود. پس چطور می توانم که دوباره تولد گردم؟ با کدام صورت یک انسان می تواند دوباره تولد گردد؟ این چیزها چطور بوده می تواند؟ بعد از آن عیسی این موضوع را توسط یک تمثیل که نیکودیموس بفهمد بیان نمود. عیسی یک قصه ای که در عهد قدیم در کتاب اعداد نوشته شده بیان کرد. زمانی که نسل یعقوب یا اسرائیل در بیابانهای مصر بودند، آنها در مقابل خداوند به موسی شکایت را شروع کردند. آنها گفتند که ما را در این دشت و بیابان آوردند که بکشند. ما هیچ نان نداریم و ما از این نان آسمانی خسته شده ایم. کتاب اعداد فصل 21 آیه 5. آنها مرمرانه و غرغرانه به مقابل خداوند شکایت کردند. خداوند اجازه داد تا مارهای زهردار و کشنده در خیمه های آنها درآیند. به زودی صدها نفر از گزیدن مارها به هلاکت رفتند. مردم اسرائیل به طرف موسی دویدند و معذرت خواستند و در زاری از او خواستند تا دعا کند و موسی برای آنها دعا کرد و از خداوند خواست آنها را شفا بدهد. اما خداوند به عوض شفای عاجل یک وسیله را راهنمایی کرد که شفا یافتن به قوم اسرائیل مربوط می گردید. در کتاب اعداد فصل 21 آیه 8 نوشته شده و خداوند به موسی فرمود که یک مار جلادار از برنز بساز و آن را بالای یک خاده بسته کند و هر کسی که توسط مار گزیده شود وقتی که به طرف مار فلیزی نگاه کند زنده می ماند. پس موسی یک مار از فلز برنز تیار کرده، آن را بالای خاده بسته کرده و خاده را در وسط خیمه ها قرار داد. بعدن هر وقتی که هر کسی را مار زهرناک می گزید، او شخص به طرف مار فلیزی می نگرید و فوراً شفا می یافت. اجازه بدهید که این موضوع و علامات را تشریح بدهم. در کلام خداوند فلز برنز یک علامه قضاوت خداوند است. قوم اسرائیل قربانی های خود را بالای ابزار برنز می گذاشتند. کتاب دوم پادشاهان فصل 16 آیه 15. همچنان در کلام خداوند مار یک نشانه گناه است. چنانچه در باغ ایدن مار در گناه داخل شد. کتاب پیدایش فصل 3 آیت 13. اما در این واقعه مخصوص گذاشتن مار فلزی بالای خاده مشابهت می شود به صلیبی که عیسی در آنجا بسته شده بود. عیسی گفت بنابراین پسر انسان باید آویخته شود. کتاب یوحنا فصل 3 آیت 14 و این دوباره تکرار شده در کتاب یوحنا فصل 12 آیت 32. او گفت اگر من از زمین بلند گردم همه انسانها را متوجه خود می سازم. عیسی پیشگویی کرد که او بالای صلیب جان می دهد. بنابراین مار فلز برنز بالای خاده یک سمبول گناه می باشد که توسط خداوند در بالای صلیب قضاوت می شود. همچنان که موسی مار فلزی را در دشت بالای خاده گذاشت، همان طور بچه انسان یعنی عیسی باید در صلیب گذاشته می شد. چطور یک انسان می تواند دوباره تولد گردد؟ انسان می تواند دوباره تولد گردد به وسیله امکاناتی که خداوند مهیا کرده از طریق قربانی پسر خداوند در صلیب، عیسی تمام قضاوت گناهان ما را بالای خود متقبل گردید وقتی که او جسم خود را به عوض ما و برای ما فدا کرد. وقتی که ما این موضوع را درک و بفهمیم و به ایمان به طرف عیسی در صلیب ببینیم، متوجه می شویم که او به خاطر گناهان ما مرد و قضاوت خداوند را که بالای انسان متقبل می شد به خود گرفت. قیاس کنید که اگر شما در آن زمان، یعنی 3800 سال قبل، همراه قوم اسرائیل زندگی داشته و این مارها در بین خیمه های مردم می آمدند، فرضاً یک روز که شما همراه یک دوست خود در خیمه بودید، یک مار در خیمه خزیده وارد خیمه شد و پای دوست شما را گزید. شما وارخطا شده و به پای او که در حالت پندیدن بود نگریسته و چند لحظه بعد دوست شما به حالت بیهوشی تبدیل گردید. شما فوراً دوست خود را از خیمه بیرون آورده و زاری نمودید که به طرف مار فلزی بالای خاده که موسی در بین محاطه گذاشته بود بنگرد تا شفا یابد. رفیق شما جواب داد: یک، که من نمیفهمم مار بالای خاده چطور میتواند او را کمک و شفا نماید. شما فغان زدید که مباحثه نکن و فقط بنگر. اما او میگفت: من نمیفهمم که چطور یک مار بالای خاده میتواند به من کمک شود. من در حال مردن هستم. شما در حالت در پچالی به دوستتان تشریح می دهید که زیاد آگاهی ندارید، ولی آگاه هستید که صدها نفر دیگر نیز مانند دوست شما در حالت مردن بودند، ولی آنها را به مار فلزی بالای خاده نگریستند و خوب گردیدند و باز اصرار کردید که ببین او فقط یک حماقت است. دوست شما از دیدن اجتناب کرد و گفت که من نمی بینم. بعدن دوست شما مرد و برای شما غیر باور کردنی بود. شما از او کدام کار خارق العاده نمی خواستید. فقط خواهش کردید که او ببیند. او مجبور نبود که همه چیز را و اصرار را بداند تا از آن منفعت ببرد. به همین ترتیب عیسی مسیح به خاطر گناهان ما مرد و ما مجبور نیستیم که تمام اصرار و جریان کار خداوند را بدانیم که روح از کجا تولد شده. ما ضرورت نداریم که بفهمیم که چطور یک تغییر انقلابی شده میتواند. فقط باید بدانیم که این چیزها همه توسط خداوند امکان دارد. مانند قوم اسرائیل در بیابان مصر، ما مجبور نیستیم که تمام جریان کار را بفهمیم تا از نتیجه آن لذت ببریم. ما می توانیم با یک وجدان بیدار تقرب و مشارکت با خداوند داشته باشیم. ما می توانیم که بفهمیم خوبی و زیبایی زندگی جاودانی را و از بند گناه آزاد باشیم. عیسی جریان و طریقه دوباره تولد یافتن را تشریح داده و گفت: چنانچه موسی مار فلزی را در بیابان بلند نمود، پسر انسان نیز باید به صلیب بلند شود و هر کسی که به او باور داشته باشد، آنها همه از بین نرفته بلکه زندگی جاودانی دارند. کتاب یوحنا فصل 3 آیه 14 و 15. در بهترین شرایط بدون موجودیت و یا تولد روحانی، انسان 2/3 کامل می باشد. انسان طبیعی به یک نوع خاموشانه متوجه می باشد که در زندگیش یک خلا و یا یک کمبودی وجود دارد و او همیشه در جستجوی پرنمودن آن خلا می باشد. مشکل این است که انسان خلای زندگی را همیشه توسط مادیات و یا تجارب مادی و فیزیکی پر می سازد. بالاخره با وجود نهایت عیش و عشرت، شهرت و ثروت و لذت و تجارب فکری و احساسات، انسان به فکر می آید که یک چیز مهم در زندگی او کمبود هست. به خاطر که هیچ چیز فقدان و یا کمبود روح و روحانیت را پر نمی سازد بجز از تولد دوباره در روح خداوند. انسان به خاطر عبادت خداوند خلق شده. اگر شما خداوند زنده و حقیقی را عبادت نکنید، پس شما خداوند را با کدام چیز دیگر عوض کرده اید؟ شاید موتر شما، یا خانه شما، یا کشتی شما، یا شهرت و پول شما خدای شما شده باشد. لست خداهای دنیایی زیاد و بی‌پایان است. اما عبادت یک قسمت عمده درونی و قلبی و موجودیت انسان ها است. شاید شما از این ها را ساده فکر کنید. شما ممکن نفهمید که تولد روحانی را می توانید با ایمان آوردن و باور نمودن به عیسی مسیح به دست بیاورید. خداوند این موضوع را چنین ساده ساخته تا حتی یک طفل هم می تواند دوباره تولد یابد. عیسی به تشریح خود به نیکودیموس ادامه داد و گفت: خداوند مردمان را بسیار دوست دارد، مردمانی که به گناه غرق و به طرف تباهی روان هستند، و هر کسی به او ایمان و باور داشته باشد تباه نشده بلکه زندگی دائمی را می‌یابد. تابی یوحنا فصل 3 آیه 16. من باز راجع به قوم اسرائیل که در دشت و بیابان مصر سرگردان بودند و خداوند را به خاطر مشکلات خود ملامت می‌کردند، مرمر و شکایت و جنجال زندگی را سر خداوند می انداختن، در حالی که در حقیقت خودشان ملامت بودن. این یک خاصه انسان است که دیگران را ملامت کند. اما از خداوند دور می شویم و زندگی عیش و عشرت را شروع می کنیم و رنج و ذلت و مایوسی نتیجه زندگانی خالی و دوری از خداوند است. زندگانی نفسانی زندگی به حیات است. مانند گزیدن یک مار زهردار انسان را ویران و از بین می برد. اما منظور و پلان اولی خداوند برای قوم اسرائیل این نبود که آنها یک تجربه تلخ و مشکل در مهاجرت ببینند. خداوند می خواست که آنها را در سرزمین وعده داده شده بیاورد، جایی که آنها بتوانند از ثمر و برکت زمین لذت ببرند، یک برکتی که خداوند به اجداد آنها یعنی به ابراهیم وعده داده شده بود. اما آنها شهادت جاشوا و کالیب را مسترد کردند. آنها گفتند: ما نمی توانیم به آن سرزمین برویم، دشمن ما قوی است. و عوض آنها دوباره به دشت و بیابان بازگشتند و بعد از آن کوشش کردند که خداوند را به خاطر زحمت و ذلت زندگی بیابانی ملامت نمایند. اگر شما امروز در یک زندگی بیابانی قرار دارید، این به خاطر نیست که خداوند می خواهد شما در زجر ذلت به سر ببرید. خداوند نمی خواهد که انسان فقط زندگی نفسانی به سر ببرد، ولی می خواهد که انسان پر از زندگی روحانی باشد و از تمام ارشادات و برکات نزدیک بودن به خداوند لذت ببرد. قوم اسرائیل با اشتباه منظور خداوند را غلط فهمیدند. منظور خداوند نزدیکی قوم اسرائیل با او بود. بعضی اوقات خداوند مشکلات را در زندگی ما اجازه می دهد تا ما انسانها خطر ذلت و رنج را حس نموده و دوباره به خداوند برگردیم. مشکلات که انسان از قضاوت خداوند نیست و خداوند ترجیح می دهد که انسان به او نزدیک باشد. انسان نمی تواند که از خداوند دور باشد و خوشبخت باشد. در دوری از خداوند ما خرابی و بدبختی را بالای خود می آوریم. یک مثال آمدن بدبختی و خرابی در زندگی از فقدان وجود خداوند در زندگی ما می باشد. پلان گسترده خداوند این است که همه انسان ها به طرف او رفته و با تولد جدید در روح یک زندگی کاملا پربرکت و لذتمند را با خداوند داشته باشند. بدون کمک و دستگیری خداوند، قوم اسرائیل در دشت و بیابان هلاک می شدند. شاید 2 هفته هم زندگی نمی توانستند، چی رسد به این که 40 سال زنده بمانند. خداوند به همان طریق شما را نیز در مشکلات و ذلت زندگی کمک می نماید. بدون دستگیری خداوند ما و شما ممکن 5 ثانیه هم زندگی کرده نتوانیم. همه در زندگی مدیون خداوند بوده، او ما را کمک می کند که ما متوجه محبت و غمخوری که خداوند به ما دارد گردیده، که ما بتوانیم دوباره در روح تولد گردیده و بتوانیم با کاملیت ابعاد
که منظور خداوند برای ما می باشد زندگی نماییم. در حال حاضر بسیاری از مردمان راه پر خطر زندگی یعنی دوری از خداوند را انتخاب نموده و به طرف بدبختی روان هستند. انسان باید پیش از بدبختی به طرف خداوند رجوع نماید. زیباترین وعده خداوند این است که اگر شما فقط به پسر خداوند یقین و ایمان بیاورید، شما از بین نرفته بلکه زندگی ابدی را نصیب می‌گردید. زندگی جاودانی تنها یک زندگی کمیتی نیست، بلکه یک زندگی کیفیتی هم می باشد. زندگی پر کمیت بدون کیفیت پر جنجال مانند دوزخ است. اما زندگی در روحانیت مشتمل از کیفیت بوده و بسیار بلندتر از زندگانی حیوانی و نفسانی می باشد. و زندگی روحانی یک زندگی است که خداوند برای انسانها لایق و پرارزش دانسته که یک زندگی در جوار خداوند هست. کلام خداوند می گوید که فکر نفسانی مرده است و فکر روحانی یک زندگی واقعی و آرام و لذت بخش می باشد. و چنین زندگی را خداوند برای انسانها لازم می بیند. زندگی ابدی آرامش و لذت. لذتی که از نزدیک بودن در جوار خداوند با رهنمایی خداوند و یقین داشتن که خداوند در پهلوی ما بوده و همه چیز در اختیار و کنترل او است. یک انسان دوباره تولد شده می تواند که باور کند در محبت و ضرورتی که خداوند برای عفو و بخشش گناه‌های ما مهیا ساخت، گناه‌هایی که عیسی آن را با خود گرفت. بنابراین وقت شما عیسی را من حیث نجات دهنده خود قبول کرده به ایمان باور میکنید که او خود را برای گناهان شما از بین برد، در آن وقت یک تبدیل دلپذیر و اصرارآمیز به واسطه تولد روحی به وجود میآید. دفعتن شما احساس پربودن زندگی را در یک بعد جدید روحی که هیچ وقت تصور نمیکردید پیدا مینمایید. و این آنقدر جلال آمیز و زیبا است که به هیچ تجربه دیگر زندگی مشابهت نداشته و حتی بیان آن نیز مشکل می باشد. پالس می گوید که تمام تجارب روحی او آنقدر لذیذ و زیبا است که بیان و تشریح آنها در کلمات گناه می باشد. در کتاب دوم کورینتن فصل 12 آیه 4 فعلا کدام لسانی وجود ندارد که چنین تجارب را تشریح نماید. عیسی گفت اگر شما می خواهید که ملکوت خداوند را ببینید و آن را بفهمید، باید دوباره تولد گردید. برای دخول شدن به ملکوت خداوند شما باید دوباره تولد گردید. فقط ببینید به عیسی مسیح که به خاطر گناه ما و شما در صلیب جان داد و ایمان بیاورید. با محبت او که برای شما و تغییر قلبی شما می باشد ایمان بیاورید. بنابراین سوال از شما این است که آیا شما دوباره از طریق روح خداوند تولد گردیده اید؟ اگر نشده باشید، این مرحله یا جریان بسیار ساده است. فعلا شما در یکی از این دو جای قرار دارید، یا به دوزخ و یا به جنت. این تماما مربوط به رابطه شما همراه عیسی مسیح می باشد. شما می توانید یا به عیسی بنگرید و باور کنید که او خود را به خاطر شما در صلیب فدا کرد، و یا اینکه به زندگانی نفسانی خیش ادامه بدهید. متحیر کننده است که انسان انتخاب کند که از نظر خداوند دور باشد، فقط ادامه بدهید به زندگانی نفسانی مثل که حالا زندگی دارید و یقینا تباه می شوید. اما اگر شما به صلیب بنگرید و باور کنید که عیسی به خاطر گناهان شما خود را فدا کرد، در آن صورت تحفه مجانی خداوند برای شما هم میسر هست و این یک تحفه زندگی جاودانی و ابدی است.
دعای یک گناهکار. اگر شما علاقه به رابطه شخصی با خداوند دارید و هم اطمینان داشته باشید که گناه‌های شما بخشیده شده، این است یک دعایی که چنین سفارش می شود: ای پدر آسمانی، به تو رجوع می کنم، گناهان خود را اعتراف می کنم و عفو تو را می خواهم. من از تو تشکر می کنم خداوندا که تو وعده کرده ای که اگر من به گناهان خود اعتراف و اقرار کنم، تو با وفا بوده و مرا عفو می نمایی و مرا از تمام بیوجدانی گذشته و فعلی من پاک می سازی. من می خواهم از گناهکاری دور شوم و قسم زندگی کنم که تو خوش و راضی باشی. بنابراین خداوندا من از تو کمک می خواهم. من خواهش می کنم که به من از طریق روح مقدست قدرت بدهی که به قسم درست زندگانی نمایم. من از تو تشکر و سپاسگزاری می کنم که عیسی مسیح به صلیب خود را فدا کرد و قیمت گناهان مرا هم پرداخت و بعداً از مرگ برخاست. من او را به حیث نجات دهنده، سردار و رفیق خود قبول دارم. خداوندا، از تو همچنان تشکر دارم چرا که گفتی که هر کسی به تو رجوع کند، تو آن شخص را ناامید نساخته و نمیرانی. تشکر از این که یک زندگی نو در مسیح به من دادی. من خود را به تو تسلیم کرده ام. به نام عیسی مسیح قلب مرا به خواست و خوشی خود تبدیل کن. آمین. اگر شما تصمیم گرفتید که عیسی مسیح را من حیث نجات دهنده خود قبول کنید، حالا شما تولد دوباره شدید. برای انکشاف مسیحی بودن شما چند چیز زائل که می تواند شما را کمک نماید از این قرار است. اول، دعا نمودن. دعا نمودن مانند یک تماس مستقیم با خداوند می باشد و این مهم است که هر روز تماس مستقیم شما با خداوند بوده و هر قدر زیادتر تماس داشته باشید همان قدر بهتر است. ای در کتاب فلیپیان آیت فصل 4 آیت 6 می باشد. دوم، خواندن بایبل یا کلام خداوند. بایبل که کلام خداوند است، مانند یک نامه عاشقانه از طرف خداوند به انسانها فرستاده شده. هر قدر زیادتر آن را بخوانید، همان قدر زیادتر عاشق خداوند می شوید و با خداوند تماس می داشته باشید و از کلام خداوند به خاطر بهبودی زندگی خود استفاده نموده می توانید. کتاب اول پیتر فصل 2 آیت 2. سوم، یک جا بودن با مسیحان. شما ضرورت به تماس و بودن با دوستان دیگر هستید که با شما هم عقیده بوده و سبب تشویق هم دیگر باشید. از این سبب بسیار مهم است که با یک کلیسایی که کلام خداوند را با کاملیت آن بدون کم و کاست تدریس نماید ملحق شده و مسیحان دیگر را معرفی گردید. کتاب عبرانیان فصل 10 آیت 24 تا 25 این موضوع را میگوید. چهارم، شهادت به دیگران. راجع به ایمان خود و عقیده به عیسی مسیح و تغییر زندگی در عیسی مسیح به دیگران صحبت نمایید. دعا کنید که خداوند به شما نشان بدهد که چگونه و چه وقت شهادت زندگی خود را با دیگران بدهید. کتاب مارک فصل 16 آیت 15 این موضوع را بیان می کند. تولد دوباره، این یک اصطلاح است که ممکن شما این را شنیده باشید، اما یقینا شما معنی آن را می دانید و چرا عیسی فرمود که این ضروری است که باید دوباره تولد گردیم تا بتوانیم ملکوت خداوند را ببینیم. این کتابی که راجع به تولد دوباره تألیف گردیده، تفاوت بین زندگی روحانی و زندگی نفسانی را تشریح می کند و همچنان واضح می سازد که چرا خداوند در اول انسان را خلق کرد. به خاطر که در آخر زمان راجع به زندگی مذهبی نیست، راجع به زندگی رابطه‌ای می باشد. یعنی رابطه با خداوند از طریق عیسی مسیح، نه از طریق مذهب.
نور خدای تو سردار من هستی، راه نجات تو غمخوار من هستی. نور خدای تو سردار من هستی، راه نجات تو غمخوار من هستی. آب حیات تو پیفان من هستی، قند و نبات تو دلدار من هستی. آب حیات تو پیفان من هستی، قند و نبات تو دلدار من هستی. چشمان و چشمان نور خدای تو سردار من هستی، راه نجات تو غمخوار من هستی. بیا این کی کنه دندان ز دندان، نور خدای تو سردار من هستی، راه نجات تو غمخوار من هستی. تو گفتی از شرر سودی نباشد، نور خدای تو سردار من هستی، راه نجات تو غمخوار من هستی. پس از آن فتنه گر رویت بگردان، نور خدای تو سردار من هستی، راه نجات تو غمخوار من هستی. آن نور خدای تو سردار من هستی، راه نجات تو غمخوار من هستی. آب حیات تو بیپار من هستی، قند و نبات تو دلدار من هستی. شخصی بخواهد پیرن تو، نور خدای تو سردار من هستی، راه نجات تو غمخوار من هستی. برایش عرضه کن تو چکمن خود، نور خدای تو سردار من هستی، راه نجات تو غمخوار من هستی. به فردگر بخواهد راه دور، نور خدای تو سردار من هستی، راه نجات تو غمخوار من هستی. مران بیچاره از مسکن خود،